همکاران من منتظر هستن دور یک میز که با شما باشن.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز قدرت تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی پرده،
تحلیل دقیق، گفتگوی سری،
سیاست،
میدان گفتگوی همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش،
از نان صبح تا سرمایه فردا،
هر میان داستانی از تلاش.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره،
اینجا همه سر یک میز می‌نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
اینجا تهران، صدای بی پرده مردم. برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم و حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله طاعات و عبادات همگی ما مقبول درگاه حق قرار بگیره. radiotehran.ir خیلی ساده به فارسی بنویسید رادیو تهران، یا جستجو بکنید عبارت radiotehran.ir رو، متصل بشید به صفحه اینترنتی برنامه و برنامه رو ببینید و بشنوید. @radiotehranplus در شبکه های اجتماعی ما رو با این نشانی جستجو کنید. @radiotehranplus گزیده های از برنامه دوره یک میز رو که همکاران من اونجا به اشتراک میگذارن، شما هم به اشتراک بگذارید و در موردش دور هر میزی گفتگو کنید. و 30094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران هست که با اون در ارتباط باشید. شما هم پیامک بزنید، در مورد موضوع برنامه نظراتتون رو اعلام بفرمایید. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز به اون میپردازیم، مرز اقتدار ملی و واقع گرایی مذاکراتی، موضوع بازتنظیم دیپلماسی در پرتو فرمایشات مقام معظم رهبری.
بیانات رهبر معظم انقلاب در 28 بهمن تبیینی روشن از منطق واقعی حاکم بر رفتار آمریکا و همزمان با تعریف دقیق از چارچوب عقلانی و عزتمند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بود. این بیانات با افشای بی‌منطقی و آشفتگی فکری مدیران آمریکایی نشان داد که مسئله اصلی نه مذاکره بلکه دخالت و تحمیل اراده در امور داخلی ملت ایران است، دخالتی که از حوزه دفاعی و توان بازدارنده آغاز می شود و تا صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای امتداد می یابد. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه برخورداری از تسهیلات بازدارنده و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از حقوق بدیهی و نیازهای حیاتی ملت ایران است، خط روشنی میان مذاکره منطقی و مطالبه‌گری بیجا ترسیم کردند. از نگاه ایشان مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش تعیین شده و هدفش محروم سازی یک ملت از حقوق قانونی خود باشد، نه مذاکره بلکه کاری غلط و ابلهانه است. این نگاه عملاً منطق رایج غرب را که مذاکره را همزمان با فشار، تهدید و تحریم تعریف می کند به چالش می کشد و آن را نشانه از بن‌بست فکری و راهبردی آمریکا می داند. در این چارچوب استقلال در تصمیم گیری ملی، نپذیرفتن دخالت بیگانگان در مسائل دفاعی و هسته‌ای و پرهیز از شرطی سازی کشور به گفتگوها نه صرفاً خطوط قرمز مذاکراتی بلکه مؤلفه‌های اصلی عقلانیت سیاسی جمهوری اسلامی معرفی می شود. تجربه 47 ساله نیز مؤید آن است که فشار و تهدید نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده بلکه آن را از نهالی نوپا به شجره مبارکه و پربار تبدیل کرده است. در سطح داخلی این بیانات همزمان با تأکید بر اقتدار ملی مسئولیت سنگین تری را متوجه مدیران و مسئولان اجرایی می کند. تصریح رهبر انقلاب بر غیر منطقی بودن تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی نشان می دهد که قدرت و عزت در سیاست خارجی بدون سامان یافتگی اقتصاد و آرامش محیط کسب و کار کامل نخواهد بود. از این منظر دیپلماسی نه جایگزین توان داخلی بلکه متکی و مکمل آن است و حل مشکلات معیشتی تقویت اقتصاد درونزا و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه خود از مهمترین ابزارهای خنثی‌سازی تهدیدها به شمار می آید.
درود بر شما و همراهی شما عزیزان با برنامه دور یک میز امروز و مهمانان گرانقدری که با افتخار خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر سجاد قیطاسی، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه و همچنین تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم طاعات و عبادات همه دوستان قبول حق باشند.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و جناب آقای دکتر موسی رشید، کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
سلام و درود خدمت شما مجری توانمند و همکاران عزیزتون. بنده به نوبه خودم تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو و امیدوارم که ماهی پر از خیر و برکت باشه برای تمام ایرانیان عزیز در سراسر جهان و گیتی.
بسیار سپاسگزارم همچنین از تشریف فرمایی شما.
امیدوارم که گفتگوی ما مثمر ثمر باشه.
انشاءالله. ممنونم. پیرامون رسم همیشگی دور یک میز تا شما هم به 3094 پیامک بزنید و بگید پشت میز مذاکرات با این آمریکای امروز و این نوع مذاکراتی که در جریان نظر شما چه هست؟ یک سوال کلی که نگاه مهمانان گرانقدر هم به موضوع برنامه بهتر روشن بشه. همزمانی فرمایشات مقام معظم رهبری با این دور از مذاکرات به عنوان نگاه کلی هر دو بزرگوار مورد سواله که نظرتون رو در این مورد بفرمایید جناب دکتر قیطاسی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان. ببینید بحث مذاکرات تیه تقریبا چند دو دهه است که از مذاکرات ما و غرب داره میگذره. اینها هر بار به بهانه‌های واهی، یعنی دامنه خواسته های خودشون رو گسترده میکنن. الان در حال حاضر غرب علاوه بر این که مسئله هستی رو پیش میکشه، دوباره بحث های موشکی و بحث های منطقی رو مطرح کرد. خب حضرت آقا سخنرانی داشتن اخیراً، فرمودند که دامنه این مذاکرات باید مشخص باشه، یعنی بحث ایشون هم خود معظم الله این بود که دامنه مشخص بشه، یعنی یک جایی حوزه های هسته‌ای، اون یک بحث جدا هستش که حق مسلم ماست، و بحث های موشکی و اینها رو مطرح کردن، بیان داشتن که عموماً سلاح‌هایی که مورد نیاز ما هستن جنبه بازدارندگی دارن و ما اینها قابل مذاکره نیستن برای ما، و اینجا اومدن این خط قرمزی رو مشخص کردن که در مذاکرات باید مد نظر قرار بگیره. خود آقا تاکید داشتن که بر مذاکراتی که نتیجه اون از قبل مشخص باشه معظم الله رد کردن، میگه این دیگه تحمیل هستش تا اینکه مذاکره باشه، مذاکره ای که نتیجه اون از مشخص باشه از روزی که میرن مذاکره میکنن و یه خروجی به ما بدن. خب اینجا بحث استقلال تصمیم گیری ملی رو مطرح کردن خود حضرت آقا، که به عنوان یک ابزار مشروطی هستش که خود مذاکرات برای اینکه و تابع استقلال تصمیم گیری ملی باشه. خب مسئله ما و غرب صرفاً یک مسئله فنی نیست. بعد
گوشی هاتون اگر لطف فرمایید حالا پرواز قرار بدید که کیفیت صدا
برنامه این مسئله فنی خالی نیست. غرب خواسته های زیادی داره که در چارچوب اینها میخواد ما رو اینها رو به ما تحمیل کنه. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر رشید، از شما هم در مورد این بچه سوال پرسش دارم که همزمانی فرمایشات مقام معظم رحمت در این دوره از مذاکرات چه تحلیلی میتونه داشته؟
خب عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. من ابتدا در خصوص خود مذاکره و اینکه یه اشاره مختصری به مذاکره ایران با ایالات متحده آمریکا و اینکه الان همزمانی رهنمودهای مقام معظم رهبری با توجه به تقابلی که الان درش هستیم، مخصوصا در منطقه بعد از بحث ربایش رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو، که امریکا در واقع شروع کرد تجهیزات و نیروهای خودش رو به سمت غرب آسیا یا به اصطلاح خودشون خاورمیانه گسیل داشتن، و هر روز هم شما ملاحظه می‌فرمایید که در اخبارها نیست خبری که ما نشنویم که هر روز هواپیمای ترابری، هواپیمای F-35 و ناب و فلان، مسائلی که به سمت غرب آسیا در حال حرکته. ابتدا در خصوص خود مذاکره، ببینید خود مذاکره در روابط بین الملل بر اساس منشور سازمان ملل فصل دو بند ماده دو بند 3 و 4 همچنین فصل 6 ماده 33 کلن واضح و شفاف اومده اینو مطرح کرده که کشورهای روابط بین الملل حد المقدور در ابتدا تلاش کنن منع زور باشه و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره، میانجیگری، مساعی جمیله، آشتی و بحث حقوقی که دیوان بین المللی و خود دیوان بین الملل، دیوان لاهه و دیوان بین المللی دادگستری، که ما مصادیقی در همه این موارد با توجه به سابقه نزدیک نیم قرن از انقلاب اسلامی گذشته ما در پرونده با امریکا داریم. نمونش همون بحث، حالا شروع کنیم به سابقه مذاکره ما با امریکا. ببینید ما همون ابتدای انقلاب که بحث تسخیر لانه جاسوسی صورت گرفت، اومدن به ما پیشنهاد دادن که ایران اگه با ما مذاکره کنه و گروگان‌ها رو آزاد بکنه، به محض آزاد گروگانگیری و ما اموال بلوکه شده ایران رو آزاد میکنیم. همون ابتدا بدعهدی آمریکا را ما مشاهده کردیم. پرونده‌ای که ما دیوان داریم، هم دیوان بین المللی دادگستری، اینها اصلا اموال ایران رو به هیچ عنوان آزاد نکردن. حالا به انهای مختلف ما بالاخره کنتاک و تقابلی با امریکا داشتیم. حالا جای بحثش اینجا نیست چون زمان زیاد میبره. نمونه بارزی که دیگه جنگ 12 روزه شروع شد، دیگه ما بعد از 23 فروردین به صورت غیر مستقیم 23 خرداد ببخشید ما شروع کردیم به مذاکره با امریکا. طی 5 دور مذاکره، حتی زمان مذاکره 6 هم مشخص شده بود و می‌خواستیم مذاکره کنیم، باز هم دیدیم که نه، اصلا آمریکا اون کشوری نیست که ما بهش بتونیم متکی باشیم به حرفاش و به گفتاش و همیشه به بدعهدی و نگاه از بالا، یعنی از موضع بالا با توجه به اون تفکراتی که دارن به اصطلاح میگن فرست امریکن، یعنی دوست دارن که همیشه از موضع بالا وقتی میخوان وارد مذاکره بشن فقط میگه که ما میخواییم شما چه کاری رو انجام ندهی، هیچ موقع نمیگه که ما چه امتیازی به شما میدهیم. و ما نمونه شو دیدیم که دیگه تو همون بحث مذاکره غیر مستقیم که همین امسال داشتیم منجر به جنگ شد. و اینها نگاهشون از نگاه بالاست، همیشه در راستای محدود کردن جمهوری اسلامی ایران بودن. در بیانات اخیر مقام معظم رهبری که در بین مردم آذربایجان بود، ایشان فرمودن که مذاکره‌ای که نتیجه آن از قبل تعیین شده باشد این یک کار احمقانه و ابلهانه است. یعنی اونها مشخص کردند که شما چیو نباید داشته باشید و ما الان مشاهده میکنیم که باز اینها همیشه از موضع تهدید دارن با ما برخورد میکنن. و حضرت آقا هم فرمودن که 47 ساله که امریکا میخواد نظام جمهوری اسلامی ایران رو از بین ببره اما نتونسته، این رئیس جمهورم نخواهد توانست. و خیلی تهدیدهایی که میکنن از بعد تسلیحات نظامی، ناوهایی که گسیل داشتن به خاورمیانه، باز حضرت آقا فرمودن که شما میگید ما از نظر قدرت نظامی از شما قوی تر هستیم، بله ناف خوب خطرناکه، اما سلاحی بالاتر از این هست که اونو به قعر دریا بنشاند. این مسئله که الان وجود داره. باز حضرت آقا فرمودن که بازدارندگی خیلی مهمه و ضروریه، کشوری که در حوزه بازدارندگی نتونه خودش رو تقویت بکنه قطعا زیر پای قدرت‌های بزرگ له خواهد شد. حالا بحث مذاکره که شما فرمودید همزمانی با این بیانات مقام معظم رهبری، ما اگر بیایم صحبت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری بعد از جنگ 12 روزه، مخصوصا بعد از 13 دی که کم کم بحث اعتراضات شروع شد که منجر شد به اون اختشاشات یا به تعبیر مقام معظم رهبری فتنه امریکایی و صهیونی یا شبه کودتا، میبینیم که آقا خیلی از موضع قدرت صحبت میکنه. این که بخوایم بگیم جنگ 12 روزه مثلا یه ضربه بود برای ما که اینها تصور بکنن که ایران ضعیف شده بخواد امتیازی رو بده یا کوتاه بیاد از موضع خودش، نه چنین نیست. حتی قبل از 22 بهمن مقام معظم رهبری وقتی اومدن صحبت بکنن، دوستان ملاحظه فرمودن که خیلی ایستاده با اقتدار صحبتشون رو انجام دادن. این خودش از لحاظ شکل دیپلماسی یک پیامی رو به امریکا و طرفهای غربی داشت نشون میداد که ما هنوز در موضع خودمون هستیم. موضع ما هم همیشه به صورت شفاف مطرح شده، موضع ما در بحث هسته‌ای بحث صلح‌آمیزه و همیشه هم اعلام کردیم و در انهای مختلف در زمانهای مختلف سازمان انرژی اتمی اومده بازرسی کرده و بماند حالا گزارشی که داده به صورت یک طرفی بوده، اما خودشون هم میدونن بحث عرض کنم خدمت شما بحث هسته‌ای نیست، بحث خیلی فراتر از این هاست. حالا اگه من زمانم تمام شده شما بفرمایید.
ممنونم. من معمولا قطع نمی کنم صحبت ها رو اگر تنظیم داشته باشیم خود ما که هر پنج البته گفتگو مشارکتیه، میتونید به گفتگو همدیگه مشارکت داشته باشید، اما چند مورد از در واقع رسانه هایی که منتشر کردن از باب همزمانی مذاکرات رو خدمت شما فقط بخوام فهرستوار بخونم. از شرق الاوسط، اسکای نیوز عربی، رویترز همیشه در واقع به این مسائل میپردازه و انعکاس میده و پایگاه میدلز آی اشاره ظریفی داشتن به اینکه این همزمانی میتونه پیامی برای آمریکا داشته باشه، چرا که مقام معظم رهبری به سه مورد اشاره کردن: قدرت مردم، قدرت نظامی و از همه مهمتر اینکه ایران آن ایران 47 سال پیش نیست. این نسبه همزمانی خدمت شما باید عرض میشد. شنوندگان و بینندگان محترم نظراتتون رو به 3094 پیامک بسنید. اما آقای دکتر قیتاسی، به نظر شما مقام معظم رهبری که از ابتدا این روزهای شاید قریب‌تر از دورتر از 20 سال پیش این هشدار رو می‌فرمودند که این مذاکرات با آمریکا اساساً به جایی نمی‌رسه. حالا هر بار به یک دلیلی جان کلام نقل به مضمون پیام ایشون دلیل تجربه‌هایی که داشتیم. در دور آخر اشاره داشتن آقای دکتر رشید 23 خرداد قرار بود که یک شنبه آتش یعنی 25 خرداد مذاکره‌ها ادامه پیدا بکنه و به نتیجه برسه. این چطور باید به طرف غربی به عبارت ساده حالی بشه که این در محاسبات ما هست، تو در میانه مذاکرات با هواپیما میز مذاکرات رو نابود کردی؟
بله، ببینید، الان یکی از اخبار مهم صدر رسانه‌های ایران و جهان بحث تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی و گزارش‌های زد و نقیزی میاد از احتمال حمله به کشورمون. ببینید، در خرداد ما هم همین رویکرد رو داشتن. اینها از دیپلماسی به عنوان یک پوشش استفاده می‌کردن برای تحرکات نظامی خودشون. در خرداد ما هم دیدیم در بحث رسانه‌های جهان فضا رو به سمتی بردن که بحث در رسانه‌ها بحث دیپلماسی بود، گفتگو بود، قرار بود روز یک شنبه در مسقط ما گفتگو کنیم، به ما حمله شد. خب امریکایی ها، خود حضرت آقا وقتی میگه غیر قابل اعتماد هستن، بس این تجربه است. ما دیگه خودمون به صورت ملموس این رو تجربه کردیم در خرداد ما که چگونه امریکایی ها و غربی ها به دیپلماسی خیانت کردن. خب ببینید، الان هم فضا به نظر من به سمتی داره میره، همون رویکرد رو انتخاب کردن. نمونه هایش هم خیلی زیاده. ببینید، در پشت درهای بسته جلساتی دارن میگیرن، خود حضرت آقا و تدبیری که دارن تشخیص میدن که این احتمال اینی که دوباره باز این اتفاق برای ما بیفته خیلی زیاده. مکرره هم تذکر میدن که باید هوشیار باشیم در مقابل امریکا و غربی ها. در یه نکته بگم، در خرداد ما هم اینها از جنگ‌های رسانه‌ای خیلی استفاده می‌کنند. یک گزارش‌هایی می‌اومد از دفتر آقای نتانیاهو که ما آقای ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله به ایران اختلاف نظر دارن. خب بعد از اون که حمله شد به ایران، بعدها مشخص شد که اینها کلن پوشش رسانه‌ای بوده و می‌خواستن فضای داخلی و فضای ذهنی بالاخره دولت مردان و کسانی که در ایران هستن رو به نوعی به سمت مذاکره نگه دارن و اون عملیات خودشون رو اجرا کنن که به حول قوه الهی موفق هم نشدن. ببینید، امریکایی ها از این رو بحث مذاکره رو میکنن. همچنین در حوادث اخیر دیدیم که اینها مجددن در فتنه و همون کودتای شبه کودتایی که اتفاق افتاد در دیما و اینها مشارکت داشتن. خود دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی یعنی نقش مثبت داشتن، عملیات رسانه‌ای که داشتن در حمایت از این اغتشاشگران خودش اینها رو برجسته می‌کنه. این نشون میده که ما نباید به امریکایی‌ها و عموماً غربی‌ها اعتماد داشته باشیم. اینها وقتی بحث‌هایی رو می‌کنن، بحث اونها فقط مذاکره نیست. خود آقا اینجا وقتی خط قرمز رو تعیین می‌کنن، میگن بحث ما صرفا مذاکره روی مسائل هسته‌ای باشه. یعنی میگه ما مذاکره رو رد نمی کنن، یعنی یه عمل زشتی نمی دونن، ولی میگن که غربی ها باز اعتمادی به امریکایی ها و غربی ها نیستش و ما باید هوشیار باشیم. اینجا این چارچوب رو تعیین می کنن و میگن مذاکره ای که در سایه ارعاب باشه، یعنی تهدید نظامی باشه، این هم نتیجه نخواهد گرفت. امریکایی ها خیال می کنن که با حجم تسلیحاتی که وارد منطقه کردن جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. خب خود حضرت آقا اینجا پاسخ اونها رو داد و گفتش که ما تسلیم، علاوه بر این که تسلیم نمیشیم، مقاومت قوی تر میشه و انگیزش برای مقابله با اونها بیشتر میشه.
ممنونم از شما آقای دکتر رشید. اگر از شما بخوام بپرسم، در ادامه سوالی که از آقای دکتر قیتاسی پرسیدم که خودشون به میز مذاکره خیانت کردن در پیش چشم جهان و همه جهان دید که به دنبال مذاکره نیستن، بارها مقام معظم رهبری هم فرمایش داشتند که این یک فریبی بیش نیست و این خودش نشون میده که ما اساسا فریب نخوردیم. اینم خط بطلانی بر هر رسانه داخلی و خارجی که اصرار داره بگه ما فریب خوردیم، ولی وقتی رهبری همچین فرزانه داریم که اعلام میکنه این فریب نیست، بدونیم که در رسانه چه چیزی رو میگیم. و اما نکته و سوال مهمی که از شما دارم. آیا الان که جهان میز مذاکره رو اینگونه میبیند، شفافتر میبیند و میبیند که ایران باز هم با همان که به میز مذاکره خیانت کرده پای میز نشسته، این بار آیا آمریکایی ها میتونن باز هم در پیش جهان خیانت کنن به میز مذاکره؟
ببینید، من در خصوص خود مجامع بین المللی که تو بحث من بحث سازمان ملل اومد،
بله،
خب ذات و ماهیت این قواعد، هنجارها، حقوق بین الملل، سازمان ملل که صورت گرفته، ذات ماهیتش اینه که از حقوق کشورها در همچنین مسائلی دفاع بکنه. خب ولی ما متاسفانه میبینیم که از همون بد و تأسیس تا الان این در واقع یک شعاری بوده. یعنی قدرت‌های بزرگی که نشستن چنین مجامعی ساختن، به گفته جان مرشایمر، نظریه پرداز حوزه روابط بین الملل، خودش اذعان میکنه که اینها ساخت و پرداخته قدرت‌های بزرگ و غرب از سال 1648 تا کنون که ما مصداق‌های متفاوتی داریم که مشاهده میکنیم فقط یک شعار بوده، در راستای منافع خودشون بوده. بله. مصداق خیلی عینی دیگه اون فجایعی که در ژاپن به وجود اومد یا ویتنام به وجود اومد یا کلن در بالکان یا سالهاست در حوزه غرب آسیا در افغانستان و در عراق به وجود اومده، اینها به اسم دموکراسی و حقوق و بشر و دفاع از مظلوم، کدوم یکی از اینها اتفاق افتاد؟ بحث بله. افغانستان رو که به اون صورت دیدیم، بحث عراق و حتی بعد از اون بیداری اسلامی یا به اصطلاح خودشون بهار عربی که صورت گرفت، همه این کشورها هنوزم که هنوزه یه جوری بالاخره تو بحث داخلی خودشون حتی درگیر هستن، هنوز نتونستن پای خودشون بیستن. اما آنچه که الان بحث مذاکره ما با امریکا صورت میگیره، ما مذاکره را به عنوان یک ابزار میدونیم نه یک هدف.
بله.
حضرت آقا مطالب و فرمایشات مختلفی در خصوص مذاکره دارن. ما هیچ موقع مخالف مذاکره نبودیم. به اقتضای زمان مقام معظم رهبری فرمودن با توجه به این شرایط، همین بحث قبل از مذاکره غیر مستقیم ما با عمان، حضرت آقا فرمودن که مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه نیست. چرا؟ چون تو اون برهه زمانی بود. چرا؟ به خاطر اینکه پشت برده اونها خواسته هایی فراتر از اونی که داشتن بعدن اومدن مطرح کردن. الان ما چی میگیم؟ ما میگیم اشکال نداره، ما مخالف مذاکره نیستیم، یکی از ابزارهای دیپلماسی در سطح بین الملل ما پیش میریم. اما آنچه که مهمه اینه که مذاکره رد نمیشه، اما مذاکره ای که همراه با